بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
صوت اللحن در قراءة قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
مصباح.
تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافاً به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن. شبتون بخیر باشه. باز هم با برنامه مصباح دوشنبه ها پیرامون صوت و لحن در قرائت قرآن کریم با شما عزیزان همراه هستیم و جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی هم کارشناس برنامه‌مون هستند. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. یک فاصله رو از اتاق فرمان میگیریم، در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد ابوالقاسمی، خیلی وقتها در جلسات قرآن که حاضر میشیم و خب در جلسه خود شما هم بنده توفیق داشتم که حاضر بشم، نکاتی که اساتید میگن به بچه ها این هستش که شما صدات صدای خودت نیست الان، و خیلی وقتها قاریای جوان ما درگیر این مسئله هستن که صدای اصلی خودشون رو پیدا کنن و با اون صدا قرآن بخونن. خیلی چیزها میاد و مانع میشه و حائل میشه و اجازه نمیده که بچه ها صدای اصلی خودشون رو بهش برسن و پیدا کنن تا بتونن اونو پرورشش بدن و حالا در پرده ها و طبقات مختلف صوتی اونو رشد بدن. برای پیدا کردن اصل صدا باید چی کار بکنیم؟
عرضم به حضور شما و شنوندگان عزیز که حالا منظور شما از اصل صدا رو باید یاداری باز بکنیم که آیا در تولید صداست یا در چیز دیگری است. فکر میکنم منظور شما و اون اساتیدی که توی جلسات این مطلب رو بیان میفهمن همون اصل صدا، صدای خامی است و خالصی است که باید از حنجره صحیح خارج بشه و بعد روی اون پرداخت‌های صورت بگیره.
و عذر میخوام، از کجا یک استاد متوجه میشه که این شخصی که الان داره میخونه این صدا صدای اصلی اون نیست و یک چیزهایی آمده و این صدا رو دچار چالش کرده؟
البته این قابل تشخیص برای همه هم نیست. من میخوام بگم این کار سختیه و تجربه زیادی میخواد. دوستان عزیزم نباید به حرف هر کسی گوش بکنن. اساتید جلسات فرق میکنه، ولی این که اگر هر کسی اومد در باره صدای اونا نظر داد، خیلی هم راحت باور نکنند و هم راحت رد نکنند حرف او رو. این دوتا اصل رو داشته باشن که هم خیلی سری نگن که پس این درست میگه، ببریم این کارم انجام، و هم که هر حرفی رو که متوجه نشدند خیلی زود رها نکنند. من خودم یادم شاید یه چیزی حدود 15 سال پیش یک استاد صوتی و استاد صداسازی و فن بیانی رو دعوت کردن برای حالا چه برنامه توی یکی از جلسات قرآنی، نمیدونم به عنوان قاری اومده بود، به عنوان سخنان اومده بود، به عنوان مهمان اومده بود، به عنوان مستمع، که اونجا خودش یکی از قاری‌ها رو میبینه میگه که من با جرأت میتونم بگم که هیچ قاری بلد نیست از صداش استفاده کنه و اصلا نباید اینجوری به صدا فشار آورد. خب مثلا من این حرف رو 15 سال پیش که اصلا تو کشور ما بحثی از صوت و اینا مطرح نبود به این شکل، رها نکردم و گفتم به هر حال یه چیزی هست، حتما یه اطلاعاتی هست که ما قاریا نمیدونیم، اساتید ما هم احتمالا نمیدونن، چون اساتید ما تو این زمینه کار دانشگاهی نکردن، ادعایی هم ندارن، تجربیات خیلی خوبی دارن، خودشون صداهاشون رو خیلی خوب پیدا کردن، از صداشون به نحو احسن استفاده میکنن، ولی شاید نتونن با یک حنجره دیگر که شرایط دیگری دارد و متفاوت با حنجره اونهاست بتونن خیلی راحت به صدا اون رو شناسایی کنن و نقاط ضعف و قوتش رو پیدا بکنن. اینه که ما نباید از این طرف هم یه اشکالی هم که الان وجود داره توی آموزش ما فکر می‌کنیم که هر کی صداش بهتره اون در مورد صوت اطلاعاتش هم بیشتره.
بله.
مثل اینکه اگه کسی قدش بلند بود حتما اطلاعات پزشکی خوبی نداشته که مثلا سبد غذایش رو طوری تنظیم کنه که قد بلند بشه مثلا. نه، این ربطی به علمش نداره. یعنی خود تولید صدا گاهی در افراد اصلا به طور شانسی و اتفاقی رو دنده خودش قرار میگیره و از اون روز اول درست میخونن.
بله.
و بعضی تا آخر هم نمیتونن درست بخونن. پس این حجیت نداره که هر کی صداش بهتره و بهتر از صداش استفاده میکنه حتما از با استفاده از علوم موجود، تکنیک های موجود و به روز داره استفاده میکنه و یک هنری است که علمی به اون دست پیدا کرده. نه، اینجوری نباید اعتماد کرد. باید ببینیم که کیا توی این موضوع تجربه خوبی دارن. عرضم به حضور شما که این اساتید خب میان تشخیص میدن که صدای شما خوبه، صدای شما بده، اینجاش اشکال داره، ولی معمولا برمیگرده به اون تولید ابتدایی صوت که این صدا از حنجره میخواد خارج بشه. تو بحث‌های قبلی، توی جلسات قبلی که ما همین برنامه رو به صورت تولیدی داشتیم و بعضی از سوالات رو پاسخ دادیم، علت‌هایی رو من گفتم که اصلا ما قرآن نباید بخونیم موقع تمرین صوت.
بله.
یکی همین بود که تجوید میتونه مثلا ذهن شما رو مشغول بکنه.
مقامات فکر کنیم به این که مثلا این حرف چطور باید تلفظ بشه. اینها
مقامات میتونه ذهن شما رو معطل بکنه.
بله.
بعد مقامات میتونه شما رو به پرده های از صداتون بکشونه که هنوز آمادگی خوندنش رو ندارید.
بله.
این علت ها رو عرض کردیم خدمتشون. و یه چیز دیگه هم که مطرح کردیم بحث طولانی خوندن، فکر میکنم حالا یادم میزنه اینو گفتم یا نه، چه گفته باشم چه نگفته باشم، بحث طولانی خوندن در قرائت قرآن میتونه یکی از عوامل مانع از پیدا کردن اصل صدا باشه. بحث تنفس توی خوندن یک بحث حیاتی است. چگونگی تنفس یک تکنیک بسیار سختیه که اینجوری نیست که هر کسی میتونه بدوه و چون میتونه نفس بگیره برای خوندنم. اصلا نفسگیری ورزشی با نفسگیری خوندن کاملا متفاوته و از نفس در ورزش ما به عنوان جذب اکسیژن استفاده میکنیم، از نفس در خوندن به عنوان یک به اصطلاح پشتیبان برای تولید صوت. عرضم به حضور شما که من خودم همیشه یه اخلاقی داشتم، هیچ وقت هر حرفی رو به راحتی قبول نمی کردم، حداقل سعی می کردم دلیل اون رو بدونم. ما خیلی حرف زیاد می شنویم، حتما با تحلیل بکنیم. خیلی وقتا ما اومدیم تجربه چندین و چند صد ساله کشور مصر رو گذاشتیم کنار تجربه 5 ساله قرائت قرآن کشور خودمون، نتیجه گیری کردیم. نمیدونم حالا میتونم اینجا لطیفه هم بگم یا نه.
بله بفرمایید.
اشکالی نداره.
بله بفرمایید.
میگن یه نفری تجربه میکرد و آزمایش میکرد، یه مگسی رو گرفت بالا، این مگس رو کند، بعد دستور داد که بپر. چون نمیتونست مگس بپره نتیجه گیری کرد که هر وقت بال مگس رو بکنیم گوشای اون کر میشه و چیزی نمیشنه، دیگه نمیتونه بپره. ما خیلی نتیجه گیریایی که میکنیم اینجوریه و سریع هم پاش وای میسیم تو هر مسئله.
بله.
نباید اینجوری سراغ تحقیق و مباحث رفت. من همیشه برام ناراحت کننده بود این حرف که بگن قاریای مصری چون هیکلاشون درشت‌تر از ماست صداشون قوی تر از ماست. اصلا میدونید که صداهای قوی خیلیشون توی جثه‌های ریز و کوچک و لاغر یافت میشه.
در همون مصرش هم همینطور هست.
اصلا همین جوریه. ببینید شما افراد لاغر صداهای بمتر و قوی‌تری دارند و افراد چاق و هیکل درشت صداهای ضعیف‌تر و زیرتری دارند.
استاد محمد عمران رو میتونیم مثال بزنیم؟
استاد محمد عمران خیلی جثه نحیف و لاغری داشتن. هست هم عکسشون هست. خیلی از اساتید اینجوری. پس این یه کلیت نیست. این از همون نتیجه گیری هست. یا اینکه نسل مصری ها صداهاشون بهتره. من در نسل باورم نمیشد چون اعتقاد دارم که لهجه گویش ملت ها میتونه حنجره اونها رو
شکل بده.
مثلا یه کسی که در کوهستان زندگی میکنه و مجبوره توی دهات خودشون مثل کردستان خودمون که خیلی به اصطلاح کوهستانیه، این مردم برای اینکه کارهای روزمرهشون انجام بدن باید از سربالایی و سرازیری زیادی عبور بکنن، قطعا نفسشون در راهپیمایی قوی تر از ما خواهد بود. کسی که در کوهستان زندگی میکنه چون زیاد راه میره همون انسانه، چون اینجوری بدنش بار میاد. کسی که از تارهای صوتیش خیلی قوی استفاده میکنه تو صحبت روزمرهش تارهای صوتیش قوی تر میشه. مردم تهران خیلی ظریف و لطیف حرف میزنن. مثلا مردم بعضی از شهرستانهای ما خیلی درشت و خیلی قدرتمند حرف میزنن. شما وقتی تو اون استان میرید میبینید که صداهای قوی وجود داره.
مثلا کجا؟
حالا بگیم.
بله.
من حالا میام یه قیاسی میکنم بین استان مازندران و استان گیلان. اگه بخوام بگیم آب و هوا در صدا تأثیر میگذاره، این دوتا استان تقریبا آب و هواشون یکی و نزدیک به هم هستن، اما دقیقا لهجه گیلانی مخالف لهجه مازندرانی است. برای همین ما در گیلان صدای بم و باس خیلی کمتر پیدا میکنیم تا صدای اوج و تنور. در مازندران هم برعکس، چون اینجوری حرف میزنن، یعنی لهجه مازندرانی بمتر قویتر به صدا درگیرتره، لهجه گیلانی نه. پس اینجا اومده تأثیر گذاشته، این نظر شخصی منه، روی صدای مردمی که با اون لهجه تو پرده های بالاتر حرف میزنن صداهاشون اوج بیشتر وجود داره. در استان دیگه که تو پرده های پایین تر حرف میزنن این صدا
بمتر.
مثلا ما بریم استان یزد، تو استان یزد دائما میل به اوج صحبت کردن زیاده. این طبیعت تأثیر میذاره روی حنجره این افراد. 40 سال یه نفری تو حرف زدنش مثلا بعد لهجه یزدی هم طور است که هی ضربه به متبالا میزنه، این لهجه شونه، این میاد تأثیر میذاره رو تارسان.
یا تبریز و اردبیل رو میتونیم مثال بزنیم؟
به قول شما تبریز و اردبیل که جفت اینها آذری هستن، تقریبا هم نزدیک هم هستن، ولی باز صداها کاملا با هم متفاوته. اردبیل و حوالی اون درشت قدرتمند، ولی تبریز لطیف و ظریف.
بله.
هر کدوم معنای ویژگی‌هایی دارن.
پس لهجه و نوع گویش افراد در اینکه صدای اونها چقدر قدرت داشته باشه و آیا باس باشه و بم باشه و یا اوج باشه تأثیر رو داره.
من فرضیه‌ای دارم تو ذهنم، میگم دو تا طفل دوقلو رو، یکی که با همه ژنتیک یکسان به دنیا میاد، یکیشون در تهران باشه و یکیشون در مثلا در مصر در قاهره، قطعا این دو تا حنجره با هم یه ذره تفاوت به اصطلاح ساختاری پیدا خواهند کرد.
و اون که در مصر هست
بمتر
خواهد شد.
بمتر میشه. شما نکنید اروپایی ها خیلی بمتر از عربا حرف میزنن. برای همین صدای باس در اروپا خیلی زیاده. خیلی صداها پرداش پایینه. ولی در شرق، در چین، در ژاپن، در شرق جهان اکثرا پرده های بالا حرف میزنن، برای همین صدای بم اصلا تو اونجا خیلی تعریفی نداره.
درست. و این موسیقی کلاسیکی که در اروپا مثلا شاهدش هستیم، اپراها و اینها، صداهای بم بسیار قوی.
بله، کلا موسیقی هم از شرق هر چقدر به سمت غرب میاد پرده صوتیش پایین تر میاد یه مقداری.
هر چی از شرق به غرب بریم صداها بمتر میشه.
بمتر میشه صداها. این بسیار. طبیعت این حرفای اینا دیگه نظر شخصی نیست، اینا بحثای اثبات شده علمیه.
بله، بسیار خوب. استاد ابوالقاسمی عزیز، بدید یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم در خدمتتون هستم.
لا
زلنا ذل
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بله، بحث بسیار جالبی رو مطرح کردن جناب استاد ابوالقاسمی و اینکه جغرافیا تأثیر میگذاره بر روی صدای افراد و اینکه شما در کجا به دنیا بیایید و نوع گویش و لهجتون چطور باشه صدای شما متفاوت خواهد بود.
یک نمونه هم مثال میزنم براتون که دیگه قطعی بدونید که این به صدا تجربه هم شده توسط خود من. توی گروه جمعخانی اهل البیت،
بله،
بعضی از دوستانی که اصلا چپ خون بودن یعنی توسط و اوج میخوندن، استاد تشخیص داد که اینا میتونن بم هم بخونن. اینا بعد از یکی دو سال پرده های صوتشون کاملا بم شد. یعنی اینقدر نه بر اثر خوندن، بر اثر حرف زدن. من الان نمیتونم اسم بیارم، یکی دو نفر هستن که خودش میگفتش که من از اون روزی که متوجه شدم که باید بم بخونم، توی صحبت های روزمره هم شروع کردم به بم حرف زدن. مثلا اگر میگفتم که به دوستم سلام علیکم، حالا میگم سلام علیکم، حال شما خوبه، هی سعی میکنم این صدا رو بیارم پایین تر تا حنجره من اینجوری شکل بگیره و این اتفاق افتاد. یعنی پرده صوتی یکی از متوباید اصل استعداد این بم شدن در صدا وجود داشته باشه.
بله،
در صدای من وجود نداره، ولی در خیلی از صداها وجود داره که بهش چون نمیپردازن به ظهور هم نمیرسه.
درست.
بگذاریم، من از این موضوع که میگفتن که مصری ها صداشون قوی تره، مصری ها چون قدشون بلندتره، همیشه ناراحت بودم. میگفتم این علتش نیست، یه چیز دیگه است. یکی از چیزهایی که میگفتن دوام تلاوت بود. میخوام برسیم به اون اصل مطلب که من چجوری بله چجوری به موضوع رسیدم. که قاری های ایرانی ظرف 10 دقیقه 15 دقیقه صداشون اصلا میسوزه، بونن رو بمیره. باز من این رو علتش رو ایرانی بودن نمیدونستم، چون ما تو کشور خودمون صداهایی داریم که واقعا در جهان بی نظیره. توی برنامه زنده قبلم نمونش رو پخش کردیم برای دوستان. در جهان بی نظیره و نمیشه گفت که صدای مردم ایران یک صدای قوی نیست. این حرف غلطه کلن. در همه جای دنیا خدا همه چیز رو خلق کرده، مساوی هم خلق کرده، صداهای خوب به همه جا داده، به همه جای دنیا داده. من اومدم تفاوت به اصطلاح خوندن یک قاری قرآن ایرانی با مصری در یه چیز دیگه جستجو کردم. اومدم سراغ مداحی در کشور ما. اینم تو مکه اتفاق، یعنی جرقه این حرفم توی مکه زده شد. که ما میمدیم توی مسجد الحرام روبروی ناودون طلا طبقه دوم، 10 شب یا 10:30 شب شروع میکردیم، میدیم بهترین و قوی ترین صداهای ما ظرف 5 دقیقه الی 7 دقیقه از بین میره. در مسجد الحرامی که صدای ذکر زیاد، مردم الله اکبر میگن دائما دور کعبه و این صداها گاهی میاد تو اون جلسه قرآن و کسانی که دارن میچرخن توی اون به اصطلاح طبقه دوم برای طواف و ذکر میگن و این سر و صداها علل خصوص صدای پنکه هایی که اونجا با دور بالا روشنه.
بله،
من میدیدم خب یه قاری قوی ما که اصلا در صوت زبان زده 10 دقیقه میخونه، بعد حرف دیگه نمیتونه بزنه. بعد از ما که جلسه تموم شد یه گروه دیگه میادن برای خوندن دعای کمیل. من میدم خب یه مداح شروع میکنه 45 دقیقه دعای کمیل رو میخونه ولی صداش نمیگیره.
عجب.
این شد اون نقطه سوال من که اگر اشکال در ایرانی بودن ماست، اگر حسن در مصری بودن قاری های مصریه، چرا حالا که این دوتا ایرانیان، یه ایرانی ظرف 10 دقیقه صداش میسوزه و اون یکی ظرف 45 دقیقه بازم آسیب نمیبینه؟ یعنی بعد بعضی وقتا قاری ما شب قبل میخوند، فردا شبش نمیتونست بخونه دیگه. یعنی این تأثیر رو شبهای بعدش هم مشهود بود ولی اون مداح نه. من از اینجا اون نقطه مثلا حساسیتم مثلا فعال شد که چرا اگر بحث مسی بودنه اینجا دیگه مسی وجود نداره، دو تا ایرانی با شرایط یکسان، صدای قاری ما از صدای اون مدح قوی تر.
پس دلیل ایرانی و مصری بودن نیست،
یه چیز دیگه است. آیا میتونه عربی خوندن و فارسی خوندن باشه؟ به نوعی بله. حالا شاید بتونیم به این موضوع هم بپردازیم، نمیدونم چقدر وقت میمونه. آیا میتونه عربی و فارسی خوندن باشه یا یه چیز دیگه هم هست؟ یکیش عربی و فارسی خوندن ماست، ولی علت اصلی که من بالاخره اینجور به نتیجه رسیدم موضوع نفسگیری برای خوندن بلند. یعنی ما توی قرائت قرآن دائما 30 ثانیه، 35 ثانیه، 40 ثانیه میخونیم، که اتفاقا حقیر در مسجد الحرام هیچ وقت همچین کاری نکردم.
این کوتاه کوتاه خونه
و همه میگفتن تو چی کار میکنی صدات نمیگیره. من از اونجا فهمیدم که بلند خوندن در جایی که شما بخواید هم بلند بخونی هم قدرتی بخونی باعث آسیب دیدگی حنجره میشه. ولی هنوز علتش رو نفس نمیدونستم، هنوز اون موقع این رو بعدن متوجه شدم. میدونم وقتی کوتاه میخونم خیلی راحت دارم و میتونم اوجهای بیشتری بخونم، صدام آسیبی نمیبینه، با اینکه صدای من در آسیب دیدن خیلی زودتر از صداهای دیگه آسیب میبینه. یعنی اگه یه قاری بتونه نیم ساعت بخونم، من بیشتر از 15 دقیقه نمیتونم بخونم، چون ذاتاً صدای من ضعیف و گرفته است. نگاه به قدرتمند شدن لحظه ایش نکنید، اساساً صدای من گرفته و ضعیف و زودم خسته میشه. من هر شب تقریبا یکی از سالا، خدا رحمت کنه استاد اربابی رو،
خدا رحمتشون،
هر شب که تقسیم بندی میکنم گفتش که تو فعلا نمیخواد بخونی، بعد آخرش هم که جلسه گرم شد صدا میکنم گفتش که پاشو بیا جلو بخون، دوباره فرداش من میخوندم، هر شب من میخوندم ولی هیچ وقت صدام نمیگرفت. و یادمه که یکی از قاریای خوب کشورمون، حالا اسمشو نمیارم، ایشون اومد یه بچه گفت این ناقلا یه کاری بلده میکنه که اینجوری نمیشه صداش، چی کار میکنه؟ ولی من نمیدونستم واقعا چیه اتفاق. بعدم فهمیدم که تفاوت خوندنم با دیگران اینه، من کوتاه میخونم، مثلا سوره قمر رو میخونم،
آیات کوتاه
رو میخونم و زود نفسم تموم میشه و نیاز به نفس بلند ندارم. از اینجا این فکر تو ذهن من ایجاد که چرا این تفاوت ایجاد شده و من زود خسته نمیشم و دیگران که صداشون از من قوی تره زودتر خسته میشن. به هر حال به نفس رسیدم، دیدم که تنها تفاوتی که بین خوندن من هست با دیگران و علل خصوص بین خوندن یک قاری قرآن با یک خواننده دیگر، ما تقریبا توی دنیا خوندنی نداریم که بخواد 40 ثانیه نفسشو بکشه، هرچی باشه یه تصنیف باشه یه مدحی باشه بالاخره 5 ثانیه 10 ثانیه نفس مجدد میگیره. از اینجا این جرقه آغاز شد و دیدم که اتفاقا ما به خاطر اینکه نفسگیریمون غلط هست یک فشار مضاعفی روی حنجرمون وجود داره. بعد این رو آوردم توی به اصطلاح تمرینای خودم امتحان کردم، بهش رسیدم و بعد توی جلسه برای بعضی بچه‌ها توضیح دادم که منجر شد حتی به روز به یک کار به قول معروف امتحان کردن توی جلسه، که من 25 دقیقه خوندم آیات کوتاه قرآن رو، به بچه‌هام گفتم تکرار کردن، یعنی همون نفسی که مثلا من 10 ثانیه آیه رو می‌خوندم 10 ثانیه بعد مکس کنم که استراحت کنم دیگه، تو همون 10 ثانیه بچه‌ها آیه رو می‌خوندن، یعنی عملا نگاه که من دارم یک قرائت طبیعی انجام میدم. بعد از اینکه 25 دقیقه من خونده بودم تازه اونجا به بچه‌های جلسه اعلام کردم که اگر کسی با این روش یعنی حذف نفس یا حذف اضافه نفس در اصل بخونه کمتر صداش خسته میشه. میدونی که بچه‌ها حالا از روی شیطونی یا کنجکاوی گفتش که حاج آقا اثبات کن. مثلا باش. من تو عمرم تمرین نداشتم بالا یک ساعت باشه، شروع کردم به خوندن، گفتم بریم ببینیم کجا خسته میشیم. بعد از اون یک ساعت و حدود 20 دقیقه دیگه ما خوندیم، یعنی یک ساعت و 20 دقیقه علاوه بر 25 دقیقه من میخوندم، بچه‌ها میخوندن، من میخوندم، بچه‌ها میخوندن، شد یک ساعت و 45 دقیقه که دائما ما در حال خوندن، نه پرده‌های توسط، بیشتر فوق توسط و اوج، چون دیگه آزمایش بود دیگه. آخر سر همون شخص دستاشو بود و اما تسلیم، ما باورمون شد که نفس میتونه مؤثر باشه. حالا کار به اینجا ختم نشد، این هم جالبه. بعد که تموم شد من خواستم اسم یک نفر رو اعلام کنم بیاد بالا. دم یکی از این بچه های به اصطلاح قاریای خوب جلسه دست بلند کرد. گفتم بله. گفتم آجا آقا یه خواهشی دارم. گفتم من تازه صدام گرم شده. اجازه میدی من بیام بالا؟ گفتم بیا بالا. دائما میخوند. همه رو با ما خوند. این آقا آمد بالا 20 دقیقه دیگه هم قرآن خوند. یعنی مجموعاً این شخص داشت 2 ساعت تلاوت میکرد. تازه بعد از 1 ساعت و 45 دقیقه چون نفر تازه صداش گرم شده بود. ولی ما همین که شروع میکنیم نفس 45 ثانیه گرفتن تو 3 تا نفس اول، تو 3 تا تیکه اول صداهامون رو میسوزونیم قبل از اینکه گرمش کرده باشیم. خب پس به این نتیجه رسیدیم. یعنی نمیدونم شاید برای بعضی از شنونده‌ها هنوز قطعیتی ثابت نشده باشه، ولی خب فکر می‌کنم برای خیلی از دوستان عزیز بیان شد که میتونه نفسگیری غلط موجب خستگی یا تأثیر منفی روی تارهای صوتی باشه.
بله بسیار خوب. برنامه مصباح دوشنبه ها رو میشنوید پیرامون صوت و لحن در قرائت قرآن کریم. با برنامه مصباح دوشنبه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد ابوالقاسمی، بحثمون درباره اصل صدا بود و اینکه چطور اصل صدا رو پیدا کنیم. شما فرمودید که بحث نفس مهم هست اینجا و اینکه نفسگیری غلط به صدا آسیب میزنه و درباره این موضوع داشتید نکاتی رو میفرمودید که فکر میکنم برای شنونده هامون جالب هست.
اینا مقدمه بحث بود.
بله مقدمه است. بله
اینا مقدمه این بحث بود که ما می‌خواستیم تأثیر نفس و نفسگیری غلط رو روی تارهای صوتی خدمت دوستان عزیز عرض بکنیم.
بله.
تو جلسات قبلی هم به نوعی ما توی شناختن صدا اومدیم یه مطلبی رو عرض کردیم که مثلا قرائت قرآن ممکنه که شما رو حواستون رو پرت بکنه. ما داریم خالص میریم سراغ خود صوت که حواستون اصلا به اصل صداتون و به حنجرتون باشه. رسیدیم به اینجا که نفس میتونه مؤثر روی حنجره باشه. و بعد ممکنه یه نفری نتیجه گیری کنه خب پس ما نباید نفس بکشیم موقع قرائت قرآن دیگه، اگه نفس نکشیم چجور بخونیم؟ نه، من دائم عرض کردم خدمت شما نفسگیری غلط. توی نفسگیری صحیح این اصل باید رعایت بشه که نفس شما توسط یک عضو به نام پرده دیافراگم حفظ و نگهداری بشه، هم کشیده بشه هم حفظ بشه و هم نگهداری بشه و کم کم خارج بشه. تقریبا در نزدیک به 100% قاریان قرآن الا اونا که اتفاقی این موضوع رو یاد گرفتن. من نمیدونم آیا در کشورهای دیگه روی موضوع کار کردن یا نه، ولی بعید میدونم. من این فرضیه رو خدمت شما شاید توی یکی از جلسات گفتم که اگر در کشور مصر آموزه های علمی و صحیحی وجود داشته باشه حداقل باید در خروجی های اونها شما یکسان بودن رو حس بکنید. ولی اختلافی که در صداها و نوع کاربری صوت در کشور مصر و در قاریان مصری هست نشون میده که طبق یک سیستم واحد اون روش نمی کنن. اینا خودشون استعداد داشتن و خودشون رو خوب کشف کردن، برای همین با هم خیلی متفاوتن.
درست.
اگر یک سیستم آموزشی قوی وجود داشته باشه خروجی هاش هم باید تقریبا شبیه هم باشن، ولی نیستن. نمیدونم روی این موضوع کسی کار کرده یا نه، ولی تقریبا نزدیک به 100% قاریان وقتی میخوان نفسشون رو حبس بکنن هم تو کشیدن اشتباه نفس میکشن و هم در نگه داشتن و حبسمون. در کشیدن سعی میکنن که این قفسه سینه‌شون رو به سمت بالا هدایت کنن تا بتونن این فضای ریه‌شون رو باز بکنن و نفس بگیرن. که در نفسگیری صحیح اینجوری نیست. در نفسگیری صحیح پرده دیافراگم که حائل بین روده ها و قلب و شش و جگر هست، این پرده وقتی میره پایین خلأ ایجاد میکنه در فضای قفسه سینه و سینه شما پر از نفس و هوا میشه. پس ما با بالا دادن شونه هامون این کار رو نمیتونیم به درستی انجام بدیم. اگر ممکنه کسی با من دارم این کار رو میکنم 40 ثانیه هم میخونم، اگر این کار رو بکنه مطمئنن پشتوانه نفسش ضعیفه، چون بحث خروج رو هم من مطرح کردم. دیافراگم یکی از وظایفش خروج نگیم، بگیم خارج کردن تدریجی نفس از ریه است.
بله.
که میتونه به تدریج این کارو بکنه. برای همین اون کسانی که نفس گیری درست دارن اگر 40 ثانیه میخونن، از اول تا آخرین ثانیه خوندنشون صداشون یکسانه. ولی اونا که نفس گیری سینه ای انجام میدن و قفسه سینه‌شون میارن بالا، اگه 40 ثانیه میخونن از ثانیه 25 به بعد شروع میکنه چی لرزیدن صدا و بدنشون حتی فشار مضاعفی هم به بدنشون میارن. اینجا خودشون نشون میده. درسته 40 ثانیه جفتشون میخونن، ولی کیفیت دیگه اونجا افت میکنه.
بله.
نکته بعد در اوج خوندن دیافراگم میتونه خیلی کمک کنه که قفسه سینه این کمک رو نمیکنه. حالا اینها چجوری نفس میکشنش مهم نیست. یا غلط نفس میگیرن یا درست. انشالله امیدوارم که همه یاد بگیرن نفسگیری صحیح رو. ولی در باز پس دادن این هوا، به جای اینکه این رو باز با پرده دیافراگم کنترل بکنن و به تدریج خارجش بکنن، میان حنجرشون رو میبندن. یعنی این بسته شدن حنجره به این بهانه که نفس رو حبس کنه و این نفس ناخودآگاه و غیر ارادی خارج نشه. حالا این فرم غلطی که به حنجره میدن برای حفظ نفس و نگه داشتن نفس، این فرم غلط مانع آزاد بودن حنجره برای خوندنه. این خلاصه حرف منه که حالا میریم جلوتری خورده. پس خلاصش این شد، ما مجبوریم در این نوع نفسگیری نفسمون رو با قفل کردن و بستن حنجره حفظ بکنیم و نگه داریم، و چون این عضو کارش در اصل این نیست، در این کار موفق نیست به طور 100%. و اون موقع به این حنجره‌ای که یک حالت انقباضی به خودش گرفته، بسته شده و سفت شده برای حفظ و جلوگیری از خروج نفس، میگیم حالا بخون. دقیقا مثل این که یه ماشین رو پارو گازش بذاری، ترمزم بگیری، ببینید چه حالتی براش پیش میاد. خیلی هم زور به این موتور میبنه، حرکتی به اون صورت نمی کنه.
درسته.
خب ما چی کار باید بکنیم؟ حالا از اینجا بعد تازه بحث ما این مقدمه رسید به اینجا که چی کار باید بکنیم که این اتفاق نیفته
و در نهایت برسیم به اینکه یک قاری چطور میتونه اصل صدای خودش رو پیدا بکنه.
اصل صدای خودش رو پیدا کنه، بعدن میرسه به تزئینات و فرم دادن و تنین دادن. اصلا این صدا چجوری باید خارج بشه؟
و حالا قبل از اینکه برسیم به این نکته‌ای که اول برنامه امشب مطرح کردیم، این رو هم عرض کنم که اگر یک شخصی با یک صدایی که خب صدای خودش نیست و این صدا آسیب دیده است، این صدا رو برداره و تزئین کنه و مثلا روی تنینش و اینها کار بکنه، امکان این که مراجعت بکنه و این صدا رو بازیابی بکنه و دوباره پیدا بکنه سخت‌تر میشه.
هر چقدر دیرتر اقدام بکنه سخت‌تر میشه. یعنی به هر حال من یادم یکی از دوستان ما می‌خواست مدتی تمارز میکرد برای اینکه سربازی نره زمان جنگ. این یه مدت شروع کرد به لنگیدن تا معافیت بگیره و پایان خدمت بگیره. بعد از اون دیگه صاف بره تا 6 ماه تدریجی تونست صاف راه بره. برای اینکه واقعا این کار رو بکنه تو خونه هم حتی در تنهاییش هم کج را میرفت، میلنگید. بعد از اینکه پایان خدمتش رو گرفت چند ماه طول کشید، اصلا نمیتونست دیگه صاف را بره، کسی که آدم سالمی بود. حالا به تار صوتی شما و حنجره شما که یه فرم غلطی به خودش گرفته، به این آسونی ها فرم غلط خودش از دست نمیده. ضمن اینکه شما بخواید فرمش رو عوض کنید، خوندنتون به هم میریزه و مجبورید هی سعی کنید مثلا قبل خودتون بخونید. من خودم وقتی که دچار این حالت شدم 6 ماه جلسه نرفتم، قرنطینه کردم خودمو که دوباره جلسه مجبور نکنه به این که من دوباره بخوام از اون صدای قبلیم استفاده. در حال این کار سختیه، یعنی برگردوندن صدا به اصل خودش کار سختیه.
بله بسیار خوب، بریم به اتاق فرمان و یک فاصله رو بگیریم و باز در خدمت شما و جناب استاد ابوالقاسمی هستیم. ولی
السماوات والأرض
بله جناب استاد ابوالقاسمی در مورد اصل صدا صحبت.
بله پس صدا بدون نفس تولید نمیشه، اما با کدوم نفس؟ نفسی که درست گرفته شده و درست خرج میشه. برای اینکه این عادت غلط از ذهن دوستان عزیز قاری ما خارج بشه، باید مدت این تمرین رو همینجوری که من میگم انجام بدن، عجله هم نباید بکنن. برای بعضی از دوستانی که من سراغ داشتم این کار رو کردن و به نتیجه رسیدن، حتی چند تا دوستان ما مداح بودن، اونا هم گاهی تو بعضی از شرایط دچار سختی میشدن، خسته میشدن، من همین مثلا نسخه رو بهشون اعمال کردم و خیلی راحت شدن. یعنی داریم کسی که مثلا میگه من تو پنجم یا ششم محرم دیگه صدام بسته میشد، ولی الان این اتفاق دیگه نمیفته، من میتونم دو تا جلسه رو هم بخونم حتی، به خاطر همین استفاده از این شیوه.
درسته.
اصل صدا متکی بر نفسه، اما چه نفسی؟ نفسی که فقط داره به راحتی خارج میشه از حنجره و حنجره فقط یه کار داره انجام میده، ارتعاش تارهای صوتی. حبس نفس دیگه با حنجره نیست. خب ما عادت کردیم 10 سال 20 سال ولو 2 سال عادت کردیم که اینجوری نفس میگیریم، یعنی میگیریم نفس رو پشت حنجرمون قفلش میکنیم. برای اینکه این اتفاق نیفته، این کار یکی دو روز نیست. هر چقدر شما عادتتون قدیمی تر و جا افتاده تر باشه، ترکش هم سخت‌تر میشه. شما برای اینکه این کار رو بتونید به اصطلاح با موفقیت انجام بدید، باید روزهای اول بدون نفس سعی کنید صداتون رو پیدا کنید. یعنی اولاً این نفس مزاحمی که باعث قفل کردن و یا سفت شدن و انقباض حنجره شما میشد رو حذف بکنید، به یک صدای سالم برسید، ولو طول این صدا 2 ثانیه باشه. من اگر 1000 بار این کار رو بکنم، هی بگم صدای من خسته نمیشه، کافی بگم این خسته کننده است. یعنی شما که الان تو استودیو هستین بیشتر از شنونده متوجه میشین که صدا با یه فشاری شروع میشه.
درست.
خب این زود صدا رو خسته میکنه. پس اولین مرحله این شد. یافتن، میتونن دوستان اینجا یادداشت کنن، یافتن حالت صحیح و رها و آزاد حنجره با حذف نفس. شما وقتی این کار رو کردین، ولو 2 ثانیه، ولو 3 ثانیه، 4 ثانیه، من نفس
یعنی بدون اینکه بخوایم با دم و بازدم بازی کنیم و این نفس بره عقب و بیاد جلو،
هیچ. حتی اگر بتونن این کار رو بکنن، نفس بگیرید و خالی کنید که اکسیژن به بدن شما برسه، ولی خود این نفس تو ریه نمونه. یعنی اینجوری این صدا تولیدش برای من مثل راه رفتن معمولی میمونه که شما 1 ساعت هم راه برین خسته نمیشین.
ممکنه دوستان بگن که دیگه نفسی نمونه که بخوایم باهاش صدا تولید کنیم، ولی خب در همون حد 2 ثانیه شما میفرمایید کفایت میکنه.
ببین صدای درست، شما میخواین راه رفتن یاد بگیرید، اول باید بتونید 4 تا قدم درست بردارید، بعد 400 تاش کنید. اون 4 تای اولیه باید درست باشه. شما وقتی راه میرید ولو 5 کیلومتر، کافی یک وزنه 10 کیلویی رو شونه شما بذارن. اینجوری نیست که بگی خب من 5 کیلومتر میشه 4 کیلومتر، نه دیگه شما 1 کیلومتر نمیتونید برید، به زودی خسته میشید. اینم همینه. شما 2 ثانیه 3 ثانیه 5 ثانیه بدون نفس میگید اوجم میتونید بخونید تموم شد نفس من. 10 ثانیه 5 ثانیه، این مقداری که در ریه وجود داره. اولی مرحله شد شناخت حالت صحیح حنجره برای تولید یک صدای سالم که نفس توش نقش به اصطلاح طولانی خوندن رو نداره دیگه، فقط کمک به ارتعاش تارهای صوتی میکنه، نفس زیادی وجود نداره که حنجره شما قفل کنه. این اولین مرحله است. بعد از اینکه این در شما ملکه شد، که من بعید میدونم در افراد به 1-2 جلسه به این حالت برسند، من خودم اینو توی دوره 6 ماهه طراحی کردم که انجام بدن با حوصله. شما فرض میکنیم بعد از گذراندن این تمرین تا تونستین اصل صداتون رو پیدا کنید. حالا من میخونم با این اصل صدا، میگم که نفس نمیکشم، یا میکشم خالی میکنم، میگم یا ایها الانسان ما غرک، دیگه بیشتر از این نمیتونم بخونم، همین مقدار. خب فرض میکنیم یک ماه گذشته، 20 روز گذشته، 2 ماه گذشته و من فهمیدم که صدای من باید اینجوری باشه، حنجرم خسته نمیشه، ولی اینکه یک ساعت بخونم خیلی مثل راه رفتن معمولی برای حنجره. خب طبیعیه که من نفس بلند نیاز دارم. اگر بیم بگیم خب ما یاد گرفتیم، فهمیدم آهان درست شد، حالت صحیح انجام من اینه، حالا نفس بلند دوباره برمیگردی به همون اشتباه قبلی خودت.
بله.
شما اینجا به تدریج طی 2-3 ماه فکر کنید که میخواید روزی 1 ثانیه به نفستون اضافه کنید و در زمان نفس گرفتن سعی میکنید طوری نفس بگیرید که حنجرتون موقعی که میخواید نفس رو نگه دارید قفل نکنه. من الان نفس میگیرم، میگم نفس زیادم میگیرم، میگم یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. شما که حداقل جلوی من نشستین و میبینید در چهره من هیچ حالت ایجاد نمیشه، ابروام هم تو هم نمیره، فشاری هم نمیاد، اگر 100 بار همینو تکرار کنم حنجرم خسته نمیشه، چون نفسو میگیرم ولی با حنجرم حفظ نمیکنم، جلوش نمیبندم. این حالت باید برای شما دقیقا مثل آموزش شناس، دوستانی که آموزش شنا رفتن میدونن در روز اول مربی نمیاد تمام مراحل شنا رو یک روزه یاد بده. اولین کار برای یاد گرفتن شنای کرال سینه صحت عملکرد شما در پا زدنه. میگه یک هفته تمرین کن. انقدر تمرین کن که بدون فکر پاهای تو درست عمل کنن. بعد از که این یاد گرفتی حالا بیا فکرتو متمرکز کن رو دستت. وقتی که داری به دستات فکر میکنی که دستتو چجوری باید بیاری تو آب، چجوری کشش، چجوری فشار اینجوری بیار بالا، دیگه پاهاتو نمیخواد بهش فکر کنی، خودش داره کارشو میکنه. اما اگه توی جلسه باشه تا حواست به پات پرت بشه دستت قاطی میشه. اینه که این نکته مرحله مرحله پیش رفتن خیلی مهمه. شما تو اینجا دیگه فقط حواستون به این هست که حنجره شما قفل نشه. یه کمک هم میتونید بگیرید از یکی از حروف الفبا، اون هر هی دو چشمه. شاید یکی از دلایلی که بعضی توی خوندن اول خوندنشون یه هی دو چشم میارن به صورت ناخودآگاه همین موضوع باشه، که وقتی کسی میخواد شروع بکنه تفاوت هی دو چشم و همزه رو من برای شما الان میگم. اگر من نفس زیاد بکشم میگم که هل تعلم له سمیه، این هی من غیر عادی بود اما باعث شد که حنجره من باز بمونه. اما اگه بگم اانتم اشد خلقن، میگم اان، این فشار تو همزه وجود داره
به خاطر اون صفت نبره،
به خاطر نبرش، یعنی یک لحظه قطع و شدت وجود داره دیگه. این قطع کردن شما با حنجرتون انجام میدید،
درست
لحظه هم که انجام میدید یعنی که راه رو کامل بستید و باز میفته رو اون دنده غلط. میتونید از حرف هی هم استفاده کنید، منتها یک هی کشیده لحظه ای نباشه. مثلا حالا میتونید بگید که
ها انتو
مثلا ها انتم اینجا الان صدای من گرفتگی حنجره نداره، ذاتن صدای من گرفته است، این هم توی بسته بودن حنجره نداره،
درست.
اون به شکل یا چروک های تار صوتی بستگی داره، نه. خب تا اینجا شما این دو تار چیز رو یاد گرفتین، نفسگیری تدریجی با حالت صحیح حنجره. یعنی شما در اصل اول صدای سالمتون رو پیدا کردین، حالا به خاطر اینکه میخواین قرآن بخونید، اگر قرآن نخونید چی؟ حالا میشه یه کار دیگه هم کرد، برای مدتی تو تمرینتون اصلا قرآن بخونید، بلند نخونید که نیازمنده. که نیازمند نفسگیری نباشید. بفرمایید سوال.
من اینو می‌خواستم عرض کنم، الان ممکنه برای خیلی از دوستانمون این سوال به وجود بیاد که آقا ما داریم با همین شیوهی که شما میگید غلطه نفس میگیریم، حتی یک ساعت هم قرآن میخونیم، خیلی راحت این کارو میکنیم، به مشکلم بر نمیخوریم. و اینکه حالا اون که میفهمه شما خستگی، خیلی هم خسته نمیشیم، اگر یک ساعت هم استراحت کنیم باز دوباره شاید بعدش بتونیم بخونیم. این رو شما چطور تحلیل میکنید با توجه به اینکه خب خیلی از عزیزان شاید جوان هستند و از نیروی جوانی هم برخوردار هستند؟
عبدالباسط شیخ متولی عبدالعال و خیلی از قاری دیگه که از این طریق استفاده میکردن.
نه عبدالباسط نفسگیریش اشتباه بود؟
نه نمیگم نفسگیری اشتباه، نه ما یه چیز دیگه داشتیم. ممکنه نفسگیری درست باشه ولی خروجش
درست،
خروجش با بستن حنجره باشه. حتی میدونید که حنجره بسته باشه صدا قوی تر هم تولید میشه. شما وقتی سفت میکنید حنجرتون رو، حجمش ظاهرا بیشتر میشه ولی با فشار 10 برابر. حالا من اینجا یک به قول من قوسینی باز میکنم، حالا فارسی رو پاس بداریم، اونم که عربیه پرانتز. من یه روز رفتم توی برای دیدن یک تئاتر. حتما توصیه میکنم دوستان عزیز استفاده کنن از این هنر، به هر حال در کشور ما به درجه خوبی رسیده، علل خصوص خیلی تئاترهای خوبی و مضامین مذهبی و عرفانی خیلی خوبی هم توی سطح شهر برگزار میشه، برید ببینید. یه تئاتری بود در مورد فکر میکنم قصه حضرت مسلم ابن عقیل که من رفتم این رو دیدم در فرهنگسرای قرآن، خیلی جالب بود. توی اون گروهی که داشتن تئاتر بازی میکردن، یه گروهی نقش افراد عادی داشتن که مثلا هم قرار بود روی صحنه 20 ثانیه حرف بزنه فقط، و یه عده هنرمندهای اصلی این صحنه بودن. من میدم کاملا اون چند نفری که تئاتر کار کردن، فن بیان در تئاتر کار کردن و قصه نفسگیر رو خیلی خوب میدونن، به راحتی حرف میزنن، صداشون هم تمام فضای سالن به صدا آمفی‌تئاتر فرنگسر قرآن رو پر میکنه. بعد میرسه به اون یکی ها، اونا نمیدن چیکار بکنن، حرف میزنن، صداشون به همون 4-5 ردیف جلو میرسه. این رو هم بگم خدمت شما، کسانی که تئاتر کار میکنن حتما روی این موضوع تسلط پیدا میکنن. اگر کسی این امکان براش وجود داشته باشه از شنوندهای ما، حتی اگه میخواد قاری بشه، بره این موضوع رو از کسانی که تو علم تئاتر پیشرفت کردن از اونها یاد بگیره، 100% به نتیجه خواهد رسید. و اونجا برای من خیلی جالب بود که صدای اونایی که هنرپیشه واقعی بودن، صداشون شاید حدود 10 برابر اون افراد معمولی برد داشت. گفتم خب شاید این یکی اینجوری باشه. نفر بعدی باز دیدم همینه. اون یه نفری که استدام بهش میگن مثلا سیای لشکر، که فقط باید بیاد یه حرکت انجام، یه حرف بزنه بره، صداش به سردیف اول به زور میرسید، ولی صدای اون کیا پرت کردن صدا با استفاده از دیافراگم، اینا هست. و جالبه که اونا این موضوع رو خوب یاد گرفتن که حنجرشون رو کاری بکنن که صدا به صلاح هم قوی خارج بشه هم انرژی مصرف نکنن. این که شما صدا قوی خارج بشه و بشی قاری خوب دنیا عیب نداره، ممکنه روش غلط هم انجام، ولی چقدر انرژی براش میذاری؟ و بعد از این همه انرژی گشتی، آیا شما میخوای 60 سال صبر کنی تا اونی که 60 سال دیگه صدا چی میشه؟ بله خیلی الان دارن خوب میخونن، هر ماشین ضعیف نوعی هم اولش تخته گاز بری نشون نمیده خوش، بعد از 10 سال دیگه معلوم میشه که این ماشین دستی راننده ناشی بوده، موتورش دو آسیب دیده. متولی عبدالعال مگه صداش ضعیفه؟ نه، ولی الان تو این سن و سال نباید صدای استاد متولی عبدالله به اینجا میرسید و باید خیلی قوی تر از اینها باقی میمون. ولی الان خیلی ما خوندن قوی ازش سراغ نداریم نسبت به اون که در سن بین 30 تا 40 سال خونده. میتونه همین یکی از عواملش باشه، من قطعی نمیگم این رو، ولی میتونه یکی از عواملش همین نفسهای بلندی باشه که با حنجره هست.
استاد عبدالباسط همین کارو میکرده؟
این که چرا صداش از بین رفته میتونه ما رو به شک بندازه که چرا استاد عبدالباسط از مثلا 50-55 سال بعد خوب نتونست دیگه بخونه مثل جوانش، ولی استاد احمد نوعینه الان نزدیک 60 سالش ولی هنوز داره با قدرت، من تلاوت ازشون 50 دقیقه 60 دقیقه 65 دقیقه میخونه، اونم همش نفس بلند بالای 35 ثانیه است ولی خسته هم نمیشه، 10 بارم بگی بخون بازم میخونه.
درست.
چون کاملا این موضوع رو پیدا کرده و من بارها از نزدیک شاهد تلاوتش بودم که رعایت میکنه این موضوع رو.
بله. بسیار خوب استاد، نکات خوبی رو در برنامه امشب شما فرمودین. فکر میکنم جا داره که در برنامه‌های بعد هم ما ادامه بدیم این بحث رو. مثلا استادی مثل استاد عبدالباسط هم دچار این اشتباه شده در نهایت.
نمیدونم قطعی من اینو، ولی میگم یکی از علتهایی که
میتونه این باشه.
میتونه این باشه.
بله.
اون صدای قوی، اون صدای قدرتمند به نظر من نباید به این زودی رو به افول میرفت.
خب سن که بره بالا بالاخره اون قدرت، اون نشاط و شادابی و طراوت جوانی خب کمتر میشه.
این طبیعیه ولی نه به این حد. ببینید یه کسی که مثلا در جوانی خودش یک ورزشکار قوی بوده، شما توقع ندارید در سن 50 سالگی خموده بشه. میگم یه اتفاقی برای این شخص بله، افتاد.
درست.
این موضوع هست.
ولی مثلا در تلاوت استاد مصطفی اسماعیل میبینیم که مثلا بله. آخرین تلاوتایی هم که در سن 70 خورده ای کرده باز هنوز
اون صلابت صدای اسم میاد. استاد حسان، استاد حسان هم در اصلا استاد حسان بلند نمیخونه هیچ وقت.
خیلی میگن نفسش کم بوده اصلا.
میگن من هنوز به این نتیجه خودم نرسیدم چون سبکش اجازه نمیده بلند بخونه. اصلا اگه کسی تونست حسان بخونه 45 ثانیه هم بخونه من بهش جایزه میدم.
البته خود حسان خونده 40-45
ثانیه. تکوتو که دیگه، یعنی اونجا دیگه از سبک خوش خارج میشه. سبک استاد حسان پیچیدگی لحنی داره و نیاز به بلند خونی نداره. اما نکته آخر، شما در با حذف نفستون اوجتون خیلی بهتر میشه. در اوج خوندن، برای همین اگر خواستین یه آیه رو بخونید امتحان کنید. یک فرازی رو اوج بخونید با نفس کمتر، فقط اولش رو بخونید. مثلا یا ایها الانسان، فقط همین رو بگید. بعد نفستون رو کامل پر کنید و حنجرتون رو مثل همون سابق میبینید که دیگه نمیتونید اون اوج رو بخونید. اینجا
دوستانی هم که مشکل اوج خوندن دارن
میتونن. حالا من چه شیوهی همیشه استفاده میکردم؟ تجربه بهم ثابت کرد قبل از که به این حرفا برسم، تجربه بهم ثابت کرد که میخوام اولش اوج بخونم مشکل دارم، اوجو تو آخر نفس میخونم. آخر نفس چی میشد؟ خود به خود این نفس تخلیه شده بود.
درست.
چیزی باقی نمونده بود که بخوام با حنجره حبسش بکنم. راحت اوجها رو من در آخر نفس میخوندم، ولی علتش هم نمیدونم. این از حدود مثلا 18-19 سال پیش من این کارو میکردم بدون اینکه بدونم مثلا نفس چه به این نتیجه رسیدم تجربه که اگر میخوام اوج بخونم بهتر این اوج رو در انتهای نفس بخونم.
بله. بسیار متشکرم، ممنونم از جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی خاطر حضورشون در برنامه امشب و نکات خوبی که مطرح شد. انشالله در برنامه های هفته های آتی هم این بحث رو ادامه خواهیم داد.
انشالله. خب احتمالاً این مباحثی که امشب مطرح شد سوالات زیادی رو هم ایجاد خواهد کرد. ما در خدمت شما دوستان هستیم. میتونیم اختصاصاً جلسه بعد رو ویژه بپردازیم به این موضوع.
انشالله. به اتفاق استاد ابوالقاسمی همه شما رو تا هفته بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
سبحان الله، 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.